به نام خدا و سلام. شما در حال شنیدن پادکست هفتگی راه پرداخت هستید. توی این پادکست هفتگی راه پرداخت میخواییم به یه موضوع خیلی جالب و مهم که تو دو هفته گذشته در دنیای فینتک سر و صدای زیادی کرد بپردازیم و اون خریده شدن استارتاپ پلید توسط ویزا با 53 میلیارد دلار پول. خبر مهمی که توی دو هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد و رسانه‌های خیلی زیادی به این موضوع پرداختند، خبر خریده شدن پلید توسط ویزا بود. تقریبا دو هفته پیش بود که ویزا اعلام کرد استارتاپ پلید رو با 53 میلیارد دلار پول خریده. خب پلید یونیکورنیه که اپلیکیشن های پرداختی مثل ونمو و اسکوئر کش از اون استفاده میکنن، از سرویس های پلید استفاده میکنن و به استارتاپ ها و کسب و کارها کمک میکنه که به حساب بانکی افراد متصل بشن و فرایند انتقال پول به طور کلی انجام تراکنش های بانکی رو خیلی ساده میکنه. خب این خبر باعث شد که ارزش شرکت پلید به سرعت افزایش قیمت داشته باشه و اصلا به نظرم یه اتفاق مهمی در فضای فینتک توی دنیا افتاد. توی این پادکست در رابطه با پلید صحبت می‌کنیم، اهمیت این کسب و کار در دنیای فینتک و اینکه چرا ویزا باید این همه پول بده و این استارتاپو که خودشو اینجوری معرفی می‌کنه رو بخره. پلید خودش اینجوری معرفی میکنه: The easiest way for users to connect their bank accounts to an app. ما بهمن ماه 97 توی وبسایت راه پرداخت یه پنل رو منتشر کردیم که یکی از کسانی که توی پنل شرکت کرده بود در سالن یارویسی بود و گفته بود که ما تو زمینه API بانکی تو ایران پلتفرمی مثل پلید نداریم. کاری که کسب و کارهایی مثل پلید انجام میدن اصطلاحاً بهش میگن لوله کشی فینتک. توسن بوم که الان تبدیل شده یه جوری به فرابوم تقریبا همچین کاری میکنه. ارتباط فردا مجموعه رو داره به نام فینوتک و شرکت های مختلفی که تو فضای فناوری تو ایران فعالیت میکنن مدتیه که این کار لوله کشی فینتک رو شروع کردن، هرچند استراتژی هاشون، نوع نگرششون باعث شده نقدهایی به اونها وجود داشته باشه، ولی به هر حال باعث شدن که خیلی ها به این فکر بیفتن که میشه همچین کاری رو انجام داد و من شخصا خیلی تصور میکنم که به مرور ما یاد خواهیم گرفت که از این ابزارها بهتر استفاده بکنیم و بانک ها و شرکت هایی که شروع کردند API به اپلیکیشن ها به کسب و کارها میدن که بتونن به آسونی به اطلاعات حساب بانکی افراد دسترسی داشته باشن و مهمترین کاری که میشه کرد اینه که تراکنش رو انجام بدن بدون اینکه لازم باشه افراد وارد سرویس های بانکی، یعنی از سرویس های بانکی خودشون مجبور بشن استفاده بکنن یا داده ها رو به صورت دستی وارد کنن. روشی که ما الان داریم وقتی توی یه اپلیکیشن یا یک سرویس یا یه خدمت یا وبسایت یا هر چیزی میریم به مرحله خدمات مالیش میرسه، اتفاقی که میفته اینه که معمولا اطلاعات رو به صورت دستی وارد میکنیم و خب سمت بانک ها و سرویس دهنده‌های بزرگ اصرار وجود داره که بالاخره پافشاری وجود داره که مسئله به این شکل انجام بشه، اما کاربران و کسانی که از خدمات کسب و کارهای دنیای دیجیتال دارن استفاده میکنن براشون ساده‌تره که وقت زیادی رو تلف نکنن برای بحث‌های پرداختی و تراکنش‌های بانکی که میشه انجام داد. و واقعیتش اینه که تکنولوژی الان این فضا رو به ما میده که اینها به صورت اتوماتیک انجام بشن. به هر حال این کاریه که اگر تجربه کاربری بهتری داشته باشه تو خود ایران هم قطعا جواب خواهد داد و کسب و کارها تو ایران میتونن از این روش ها استفاده بکنن. پلید که خیلی قبلتر از خیلی از این کسب و کارهای استارتاپی تو دنیا شکل گرفته بود و به واسطه رشد خیلی از همین کسب و کارهای فینتکی هم رشد کرد تو دنیا، دقیقاً داره همین کار رو توی دنیا الان انجام میده. لازمه که توی ادامه قبل از اینکه اصلا وارد بحث پلید بشیم یه مقدار راجع به بحث API صحبت کنیم. قبل‌تر میگفتن که نرم افزار در حال بلعیدن دنیاست. اتفاقی که الان داره میفته اینه که اپلیکیشن هایی که به صورت SaaS هستن، یعنی Software as a Service، تو سالهای گذشته اگه حرفش زده میشد، الان واقعیتی که وجود داره اینه که به یک موضوع معمولی تبدیل شدن و خیلی از کسب و کارها به این نتیجه رسیدن به جای اینکه برن نرم افزار بخرن میتونن نرم افزار رو به شکل سرویس، در واقع به شکل خدمت نگاه کنن و به اندازه سرویسی که میگیرن پول پرداخت کنن. این طرز فکر باعث شد که موجی از نوآوری نرم افزاری تو حوزه های مختلف که کلید واژه همین اون هم بحث API هست بیاد بالا و در واقع شرکت هایی که API دادن همینجور به صورت تصادی افزایش پیدا کرد. یکی از مهمترین جاهایی که این موضوع درش وجود داشت خب بحث بانک‌ها بود. خیلی نکته‌ای که در رابطه با API باید دقت کرد اینه که خب قبلا نرم افزارها و اپلیکیشن ها و همه اینها می اومد خلق می شد و یک کسی شروع می کرد به استفاده کردن. الان نکته اینه که خیلی از اون چیزهایی که ما می دونیم راجع به آدم ها پیش یک نرم افزار، پیش یک اپلیکیشن، پیش یک در واقع سرویس نیست. خیلی ها دسترسی به بخشی از تاریخچه تراکنش ها یا اطلاعات افراد دارن و اشتراک گذاشتن اینها با اجازه خود افراد باعث میشه که سرویس های فوق العاده ای بشه تعریف کرد. API ها تو دنیا اصلا این کار رو کردن. یکی از مهمترین و معروفترین کسب و کارهایی که من از سالهای پیش خب میشنیدم و الان هم جایگاه خیلی خوبی تو دنیا داره کسب و کار سیلز فورس بود. زمانی که سیلز فورس اومد و خدمات نرم افزاری که کمپانیا احتیاج دارن رو به شکل کلاد یا ابری عرضه کرد، خیلی ها هنوز تو فضای نرم افزارهایی که با سی دی میرفت و توی یک کلاینت یا کامپیوتر نصب میشد بودن، ولی سیلز فورس این فضا رو عوض کرد. فیسبوک و گوگل کسانی بودن که خیلی کمک کردن به این قضیه و API ها رو و مفهوم API رو تو دنیا گسترش دادن و باعث شدن که کارایی روش هایی که با این طرز فکر بود مدام بره بالا. به طور کلی API ها اومدن که توسعه دهنده ها رو از شر نرم افزارهای قفلدار و محدود خلاص کنن، به اونها اجازه بدن که سرویس هایی با کارایی بیشتر رو به مردم بدن و در واقع ساختاری که تو این فضای جدید خلق شد باعث شد که خیلی از کسب و کارها توانمندتر بشن. و نکته خیلی مهم اینه که تو تمام این فضاها ما داریم از فضای متمرکز، یعنی یک کسی که همه اطلاعات رو پیش خودش داره، تراکنش ها رو خودش میتونه انجام بده، به فضای نامتمرکز بریم. در واقع سرویس های کوچک و مستقل اومدن با استفاده از اطلاعات و دیتا هایی که سرویس های بزرگتر یا ارائه دهنده های خدمات بزرگتر داشتند، کنار اونها نشستن و سرویس های نوآورانه و خلاقانه تری رو دادن. اتفاقی که افتاد این بود که سازنده ها و توسعه دهنده ها یا دیولاپر های نرم افزار ها فهمیدن که کارایی و عملکردی که برای ساخت اپلیکیشن هاشون نیاز دارن، یعنی خیلی از کارهایی که میکنن اصلا زائده، اضافیه و منابع ارزشمندشون رو نباید برای اختراع مجدد چرخ مصرف بکنن. API ها به اونها کمک کردن، پلتفرم های بزرگ و کوچیک کنار هم نشستن. نکته مهمی که در رابطه با API باید خیلی دقت بکنیم اینه که نهادهای دولتی، خصوصی، کسب و کارهای بزرگ، کسب و کارهای کوچیک، اینا همه در کنار، یعنی این تصور که یک کسب و کار بزرگ مثلا آمازون میتونه همه سرویس ها رو بده و هیچ نیازی به هیچ کس دیگه ای نداره اشتباهه. آمازون API میده و افراد میتونن از اطلاعات و دانشی که تو آمازون وجود داره، اطلاعاتی که راجع به افراد وجود داره، استفاده بکنن و به حتی به کسانی که دارن از سرویس های آمازون استفاده میکنن سرویس های خلاقانه تری رو بدن. به هر حال شرکت های مثل استرایپ، مثل پلید این فضا رو خیلی خیلی تغییر دادن. حالا برگردیم یکم راجع به پلید که ببینیم پلید چیکار کرده. سال 2018 بودش که دو تا کسب و کار بزرگ پرداختی دنیا، یعنی ویزا و مسترکارد، روی استارتاپ اصطلاحاً فینتکی پلید 250 میلیون دلار سرمایه گذاری کردن. و حالا دو سال گذشته از اون ماجرا تقریبا و ویزا اومده کل اون کسب و کار رو داره با 5.3 میلیارد دلار میخره. پلید سال 2013 توی سان فرانسیسکو رو اندازی شد و تا الان هم تقریبا 2.65 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم جذب سرمایه داشته و تو این چند سال هم، تو یکی دو سال هم کاربراش دو برابر شدن. به جز آمریکا، تو بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و ایرلند هم سرویس میده. ما قبلا توی مطالب راه پرداخت و تو 50 استارتاپ برتر فینتک که تو سال 2018 معرفی کرده بودیم به پلید اشاره کرده بودیم. اون موقع، یعنی میشه خرداد 97، نوشتیم که پلید اینو نوشتیم که ابزارهای پلید توسط دیگر شرکت‌های فینتک برای اتصال به اطلاعات حساب بانکی کاربران استفاده می‌شود. با استفاده از این ابزارها امکان انتقال پول و همینطور ردیابی هزینه‌ها و شناسایی موارد تقلب و کلاهبرداری امکان پذیر استش. خب سال 2017 هم تو یک سال مشتریشون سه برابر شدن. حالا چرا سالی که پیش میاد اینه که چرا ویزا پلید رو خرید؟ ارزش بازاری ویزا توی بورس 420 میلیارد دلاره. ویزا سالی 23 میلیارد دلار درآمد داره و سود در واقع داره و احتمالاً پلید رو به خاطر اینکه به درآمدهاش اضافه میکنه تو کوتاه مدت حداقل نخرید. خب درآمد پلید 100 تا 200 میلیون دلاره و حالا بگیم 150 میلیون دلار، نسبت به اون درآمدی که ویزا داره و سودی که ویزا داره مبلغ مهمی نیست. اگه یه نکته هم دقت کنیم اینه که تقریبا 150 میلیون دلار درآمده اگر پلید باشه، وقتی 5 ماه 3 میلیون دلار ویزا داده، یعنی تقریبا 35 برابر درآمدی که پلید داشته بابت ارزش گذاریش و خریدش پول پرداخت کرده. بخش زیادی از این مبلغ رو هم واقعا پول پرداخت کرده، یه بخشش هم سهام داده. خب این یکی از بالاترین نسبت‌های ارزش‌گذاری به فروش برای شرکت خصوصیه. قطعا این معامله باید این معامله دو سر برد باشه که ویزا قبول کرده این کارو کنه و حتی برای خود پلیت. نکته که وجود داره اینه که پلیت با تعداد بسیار زیادی از اپلیکیشن های فینتکی تو آمریکا مثل ونمو، اسکوئر کش، چایم، آیکورنز، رابین هود و کوین بیس داره همکاری میکنه. حالا وقتی ویزا میاد پلیت رو میخره چه اتفاقی میفته؟ به حجم روبه رشد و مهمی از مشتریان دسترسی پیدا میکنه و میتونه سرویس های پرداختیشو به اونها بفروشه. ویزا یه شبکه بی‌نظیر تو حوزه فناوری مالی تو دنیا داره. تو 200 کشور مختلف دنیا سرویس میده. خب این فرایند میتونه جهانی شدن پلید رو هم گسترش بده. یعنی این معامله دو سر برد خواهد بود. ما قبلا تو مطلب 10 استارتاپ فینتک که بیشترین جذب سرمایه تو سال 2019 داشتن هم باز به پلید اشاره کرده بودیم و پلید اونجا جایگاه نهم رو داشت. واقعیتش اینه که با توجه به اینکه حالا قیمت کریپتو و حتی آی سی او ها تو یکی دو سال اخیر کاهش پیدا کرده، ولی سرمایه گذاری کلی تو حوزه فینتک رشد کرده. در واقع سرمایه گذاری تو فینتک تو سال 2018 تا دو برابر شد نسبت به سال قبلش و 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده تو این حوزه و فینتک ها همینطور دارن بزرگ بزرگتر میشن. 19 استارتاپ توی لیست فوربس فینتک 50 تو سال 2019 هستن که ارزش اونها بالاتر از 1 میلیارد دلاره که یکیش همین پلیت بود. ما خب تو گزارش قبلی استارتاپ های مطرح دنیا رو معرفی کردیم که بیشترین جذب سرمایه داشتن و اونجا به پلید اشاره کردیم و نوشته بودیم که پلید اپلیکیشن های پرداخت مثل ونمو و سایت های مالی شخصی مثل بترمنت رو به حساب های بانکی کاربرا وصل میکنه. در واقع این استارتاپ از این طریق پول ها رو منتقل میکنه، یعنی تراکنش های پرداخت و انتقال رو انجام میده و ردیابی میکنه و فرآیند تایید هویت، احراز هویت رو به، یعنی سرعت این فرآیندها رو میبره بالا. و بالاخره نکته که وجود داره اینه که اون موقع البته نوشته بودیم 310 میلیون دلار جذب سرمایه داشته. مشتریای پلید مثلا استرایپ مهندسای فینتکن، یعنی کسایی که دارن کار فینتک میکنن. این آقای زک پرت مدیر عامل پلید در رابطه با این خرید گفته که استراتژی ما پیدا کردن افرادیه که نوآوری رو در داخل سازمان ها ایجاد میکنن. حالا به حال این فرآیند از نظر عملیاتی هم جالبه برای خودش، چون 3 ماه تا 6 ماه طول میکشه این فرآیند انجامش. 53 میلیون دلار پول زیادیه و 4.9 میلیارد دلارش رو مثل که نقد میدن و 400 میلیون دلار هم سهام ویزا رو به سهامدارای فعلی پلید میدن. پلید وقتی سال 2013 تو سان فرانسیسکو رو اندازی شد، از اول قرار نبود این کاری که الان داره رو انجام میده رو انجام بده. قرار بود یه ابزار مدیریت و ردیابی مالی برای مصرف کننده ها باشه. اسمش سیلور بوده، رامبلر بوده، یعنی چند بار ریبرند کرده و در نهایت به ابزاری تبدیل شده که اتصال به حساب‌های بانکی افراد رو ساده میکنه از طریق API ها. خب سان فرانسیسکو یکی از مهمترین هاب های فینتک تو دنیاست، سیلیکون ولی، و نه فقط فینتک، استارتاپ خیلی زیادی اونجا هستن. اگه استارتاپ مهم استرایپ رو هم بشناسید که اول تو ایرلند شروع کرد، بعد رفت تو انگلستان، لندن و بعدم رفت سان فرانسیسکو. خب آخره یکی از بهترین جاهایی که میشود استارتاپی رو برد جلو این شهر هستش. پلید به 10,000 تا بانک دسترسی داره و خیلی از شرکت های سرمایه گذاری یا کسانی که با شرکت های سرمایه گذاری کار میکنن از خدمات پلید استفاده میکنن. جاهای زیادی روی پلید سرمایه گذاری کردن، ویزا و مسترکارد رو گفتیم، گلدمن ساکس یکیشون بوده و اینها، این دو نفری که استارتاپ رو بنیان گذاری کردن در رابطه با خودشون میگن که ماموریت ما صرفا نوآوری در سرویس های مالی نیست، بلکه هدف ما اینه که با ایجاد دسترسی به سیستم سرویس های مالی، نوآوری رو در هر مکانی به وجود بیاریم. حالا در هر صورت آشنایی این دو نفر و اینکه با هم اومدن شروع کردن هم جالب بوده. اینا عاشق کوهنوردی بودن، میرفتن کوه و در واقع حادثه ای اتفاق میفته و بعد از اون حادثه با هم رفیق میشن. این دو نفرشون هم برنامه نویس هستن و تو اوقات فراغتشون روی پروژه کار میکردن. چی شد که اصلا این موضوع را انداختن؟ عدم شفافیت کافی تو صورت حسابایی که پرداخت میکردن باعث شد که یه ابزار مالی طراحی بکنن، ولی اون مسیر به سرانجام نرسید که بتونن کاری بکنن. و علتش این بود که چرا اون موقع نتونستن این کارو بکنن، چون نتونسته بودن، یه چالش فنی پیش خودن این بود که نتونسته بودن اپلیکیشنی که ساخته بودن به حسابای بانکی افراد وصل بکنن. این شد که به مرور مسیر اصلا تغییر دادن و اومدن ابزاری رو ساختن که افراد رو به حسابای بانکیشون متصل بکنن. حالا پلی چطوری کار میکنه؟ رابینهود یکی از اپلیکیشن‌های معروف سرمایه‌گذاری تو دنیاست. اتفاقی که میفته اینه که کاربر اپلیکیشن مثل رابینهود وقتی میره تو بخش ورود به حساب بانکی و رمز عبور و اینها رو میزنه، در واقع بخش از برنامه پلید اجرا میشه، یه جور ابزارکه و اون در واقع اطلاعات رو دریافت میکنه، پلید اطلاعات رو در واقع دسته‌بندی میکنه و میفرسته به سرورهای بانک‌ها و برای اپلیکیشن مثل رابینهود ماجرا اینجا تموم میشه و کاربران احراز هویت تایید هویتشون از طریق پلید داره انجام میشه، بدون اینکه اصلا پلید رو ببینن، چون کاربران فقط ابزار و اپلیکیشنی که دارن کار میکنن باهاش رو میبینن و پول به راحتی جابجا میشه. از اون ورم خب بانک تایید میکنه که این حساب وجود داره، موجودی معتبره و پلید رو دوا تایید میکنه، پلید هم تایید میکنه کاربر حساب بانکی اعتبار داره و به رابینهود میگه که میتونه تراکنش رو انجام بده. خب این حالا بخشای پیچیده تری داره اپلیکیشن پلید که ازش میگذریم و یه مقدار اگه بخوام راجع به کسب و کارش هم توضیح بدیم که 300 نفر تو 3 تا دفترش کار میکنن و بیش از 10 میلیارد تراکنش رو اینها تجزیه و تحلیل کردن. یه مطلبی ما یعنی دیمای 97 از قول این دوتا بنیانگذار این مجموعه کار کرده بودیم که پیشبینی‌های جالبی در رابطه با فینتک توی سال 2019 داشتن. به نظر من خوندنش توی وبسایت راه پرداخت خالی از لطف نیست. در واقع اونها از این گفته بودن که خب اتفاقی که داره میفته رو یه مدار باز کرده بودن و معتقد بودن که خب فینتک داره رشد میکنه و واقعا هم به پلید میشه نسل دوم استارتاپ های فینتک گفت که به واسطه رشد بقیه کسب و کارا دارن رشد میکنن. به حال API برای کارهای بانکداری، کاریه که پلید میده و ابزار مورد نیاز برای یک پارچه شدن با زیرساخت بانک ها رو در اختیار کسب و کارهای نوپا استارتاپ ها قرار میده. سرعت دسترسی به حسابهای بانکی افزایش پیدا میکنه، تسهیل میشه، به راحتی میتونن افراد از طریق API های پلید به محصولات بانکی وصل بشن. توسعه دهنده ها میتونن داده های تراکنش رو راحت‌تر گردآوری کنن و راحت‌تر از در واقع بتونن تراکنش بزنن و خب این اتفاق مهمیه و یه در واقع نوعی از کسب و کارهای بی تو بی هن. پلید به نوعی از کسب و کارهای بی تو بی تعلق داره که در پشت صحنه اجرا میشن و کار رو برای خیلی از کسب و کارها راحت تر میکنن. ما توی مدت تو وبسایت راه پرداخت مطالب متعدد راجع به پلید نوشیم، امیدوارم بتونیم حالا به خاطر اینکه این پلید زیر ذره بین خیلی عام رفته بیشتر راجع بهش تولید محتوا بکنیم و تصور میکنم کسانی که تو زمینه اوپن ای پی آی تو ایران کار میکنن بد نیست هم پلید و سرویس هاش رو ببینن و تصور میکنم پتانسیل های خیلی خوبی چه برای کسب و کارهای فینتک چه برای بقیه کسب و کارها وجود داره و میشه از روش هایی که رفتند الگو برداری کرد.